اون رو هم فریز کنن فعلا روی ایران متمرکز شن، چون در آن واحد نمیتونن برای 4-5 در واقع صورت مسئله گنگشون راه حل پیدا کنن و این ظرفیت هم دیگه ندارن، نه دیگه اون 110 هزار نیروی که آقای اوباما فرستاد به افغانستان وجود داره 2500 تا سلام، نه دیگه اون پولا وجود داره. شرایط کرونا مزید بر علت شده. عزیز زابی است که بایستی گفت هم ترامپ برای نظام بین الملل و ایران نعمت بود آمدنش تو اون دوران، هم کرونا، این کرونا نفس اینا رو گرفته و لذا بدونیم که طرف مقابل ما تلو تلو میخوره، وضع خوبی نداره، امیدشو بسته به این که بتونه روی ایران متمرکز بتونه کار کنه تا ببیند میتواند زمینه رو برای اون بازی جدیدی که دنبالش هست در واقع پیگیری کنه. این که حالا چه باید کرد من میذارم تو فاز بعدی که برای من صحبت نکرد.
بسیار خوب، متشکرم آقای فصیح. جدای از کاهش تعهدات گام به گامی که جمهوری اسلامی داشت تیه بیش از یک سال اخیر، خب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی رو هم داشتیم در برای مقابله با تحریم ها. به نظر شما چقدر این اقدامات و مشخصا مصوبه مجلس چقدر مؤثر بوده؟ افزایش غنی‌سازی که ما در کشور داشتیم طی ماه‌های اخیر تأثیری داشته در نگاه طرف مقابل؟
بنده فکر میکنم در واقع اون روی کردی که مجلس شورای اسلامی در خصوص برجام داشت و در واقع عدم تعهد آمریکا و به تبع اون اقدامات متقابلی که ایران میتونست انجام بده، هیچ تغییری در روی کرده در واقع دولت آمریکا نداشت، چون قبل از این آقای بایدن تمام رسانه های غربی بر این باور بودن که داره میاد احیا بکنه این برجام رو و خود رسانه‌های ما هم به این دامن می‌زدن، همه جا تیتر می‌کردن که آره آقای اگر آقای بایدن تشریف بیارن گل و بلبل و سنبل خواهد شد، احیاش خواهد شد این برجام و تحریم‌ها برداشته خواهد شد. دیدید که هر هفته‌ای که می‌گذرد از دوران ریاست جمهوری آقای بایدن داره از تعهدشون نسبت به اون برجام فاصله می‌گیرند به عناوین مختلف و نمونه‌هاش رو هم میتونید ببینید و سالی که نکوس میگن از بهارش پیداست، از اقداماتی که آقای بایدن داره انجام میده، تصمیماتی که داره میکنه، سیگنال‌هایی که میفرسته، نویزهایی که در رسانه‌های غربی داره، رفتاری که با اتحادیه اروپا داره انجام میده، نوع نگاهی که به یمن داره، نوع نگاهی که به افغانستان داره و ادبیاتی که در رابطه با ایران داره صحبت میکنه خصوصا در این 10 روز گذشته، همه اینها نشون میده که اونها هیچ توجهی در واقع به اقدامات متقابل حالا نهاد اجرایی یا مجلس شورای اسلامی ایران ندارن و اونها اون نیو گیم خودشون رو در دنیای بین الملل دارن دنبال میکنن با اون هدفی که در سند ملی راهبردیشون ترسیم کردن میخوان بهش برسن، حالا به هر راهی شده، آره شده ابزارش عربستان خود فروخته باشه در منطقه، میخواد رژیم صهیونیستی باشه، میخواد امارات باشه، اونها از هر ابزاری استفاده میکنن تا در واقع منافع ملیشون رو تامین بکنن. من یک سوالی که فکر میکنم سوال همه شنوندگان و همه اونهایی که دغدغه ملت رو دارن، دغدغه کشور رو دارن، این که و مشخصا سوالم هم از آقای دکتر این هست، چون به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک نماینده در اون برجام حضور داشتن، به عنوان
در برجام نبودن پیش از برجام
در مذاکرات هسته‌ای بودن، این که آیا ما واقعا دشمن رو شناختیم و اگر شناختیم خب بالاخره شما جزی از بدنه دولت بودید که اونجا تشریف داشتید دیگه. اگر اون دشمن ما رو شناختیم، میدونیم دشمنمون کیه، پلنش چیه، چه اقدام میخواد انجام بده، زیر اون دستکش مخملی چه خبره، پس چرا به این پروژه، شما فرمودید که این معاهده نبود پروژه بود، آگاهانه که آدم امنیت ملیش رو در واقع سند راهبردی ملیش رو زیر سوال نمیبره، برجام هر آن چی که برای ما داشت، برای ما که میگم یعنی اونی که در طبقه عادی جامعه داره زندگی میکنه، اونی که داره گوشت میخره، مرغ میخره، روغن میخره، در صف مرغ وای میسه، روغن وای میسه، آیدی برجام آیدی خوشایندی نبود برای ملت، نه در سطح کلان، در سطح سیاسی و نه در سطح اقتصادی. اگر ما دشمنمون رو شناختیم، چرا این پروسه رو و این پروژه رو انجام دادیم، انعقاد کردیم، انجام دادیم؟ نه اگر نمی شناختیم الان شناختیم. چرا باز میبینیم که از بدنه دولت، اونهایی که در نهادهای حکومتی دارن به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر دارن کار میکنن، باز هم عجله میکنن برای دویدن و رسیدن به این برجام که بخوان چه کار خواهد کرد، واقعا سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم رو چه کار خواهد کرد. و وقتی هم برمیگردید نگاه عاقلانه‌ای میکنید، نگاه دردمندانه‌ای به زندگی روزمره مردم میکنید، چون نمیتونیم واقعا وقتی بگیم برجام آینده‌ای روشن به داخل نگاه نکنیم. ما مشکلمون در چند سال گذشته وقتی برجام مطرح شد همه رفتیم سمت سیاست خارجی. من همین الان داشتم به خانم هیدریپور داشتم میگفتم، در مسیر که داشتیم با آقای راننده تاکسی میومدیم، ایشون از اولش در مورد برجام صحبت کرد. وقتی رسیدیم به من گفت شما کجا میخوای بری؟ گفتم ممنونم، من یه آشنایی دارم صدا سیما میخوام برم ایشون رو ببینم. گفت شما نظری نداری؟ گفتم نه. واقعا برجام طوری شده الان سر سفره هامونه، داخل بشقابمون داره سرو میشه و ما اون رو میل میکنیم. بقال، نقاش، راننده، نمیدونم، همه دارن در مورد برجام صحبت میکنن. این برجام چیه واقعا؟ چه آیدی خواهد داشت و داشته که نداشته؟ و ما این رو ملموس در زندگی روزمره خودمون داریم میبینیم. و شما که به عنوان یکی از در واقع دیپلمات‌های حرفه‌ای در اونجا حضور داشتید، آقای زهرمند
رو مجبور میکنیم وارد یه فاز دیگه بشم.
نه خب لازم بالاخره ببینیم
چی جواب بدم.
بله در برنامه قبلی که جنوالی بیان کردیم،
ما اینجا نشستیم که به خاطر مردم دیگه.
بله.
اگه شنونده‌ای نداشته باشیم نشستن ما اینجا عبثه و بیفایده است.
خب بعد سعی کرد به نظر من میره شما دکتر، بعد بالاخره در هر نیده وسع و زمانی که به ما داده میشه، چون بحث بررسی موقعیت برجام در مقطع کنونی است دیگه، تو این زمان محدودی که داریم تکنیکالی و به صورت حرفه‌ای بگیم الان چه وضعیتی داره. آیا همین برجامی که حالا بعضیا یا به درست یا به نادرست بهش دخیل بستن، چون من خودم جزء مخالفین برجام بودم از روز ازل، یعنی من که میشناسن نقد کننده بودم به این، اما این که حالا چرا برجام اصلا منعقد شد، چرا به اینجا رسید، اون یه چند تا برنامه مفصل میخواد که من در خدمت آقای حسینی دوستانشون به کرات بودم اینجا صحبت شده. ولی کن به هر حال ما بایستی درس های برجام رو مورد استفاده قرار بدیم.
دقیقا صحبتم آره. همین بود که میخواستم بگم که آره اگر غلط بود آره.
نه حالا تجربه شد دیگه. ببینید ما من خودم مثلا بحث میکنم، میگن که چرا حضرت آقا که میگفتن میفرمودن مثلا خسارت محضه، چرا با این موافقت کردن؟ این اجازه دادن که به این صورت بره جلو و ختم برجام بشه. خب این باز اسناد و موازه و موقعیت روشنه. وقتی که جامعه رو برخی ها به دلیل ملاحظات سیاسی و جناحی و جریانی قطبی میکنن و همه معضلات و مشکلات داخلی رو ارجاع میدن به روابط خارجی و موضوع روابط خارجی رو هم به مسئله تنش‌زدایی و تنش‌زدایی رو هم با آمریکا و نه غرب، و بعد در رأسش موضوع هسته‌ای قرار میدن که بحث از نرمالایز شدن ایران هست و دست کشیدن از موزه انقلابی است، خب فرجامش میشه این. اما چرا موافقت شد؟ اولا با اما و با شرط و شروط بود، 9 تا بند رو ایشون تعیین کرد که باز از این 9 تا بند هیچ کدومش رعایت نشد. بنابراین کسایی که این کارو کردن باید جواب بدن. نکته مهمتری که باز ما در این ارتباط داریم این هستش که مسئله برجام و فعالیت هسته‌ای هیچ وقت در دکترین دفاعی ما جایگاهی نداشته، نداره و نخواهد داشت. فرق میکنه با موضوع موشکی، با موضوع منطقه‌ای. بنابراین مثل نانو، مثل سلولهای پای جنینی، ما این رو دیدیم، این ظرفیت رو که برای اینکه جلوی اون قطبی ماندن جامعه رو بگیریم و انسجام درونی شکل بگیریم، برای یه دوره میگیم باشه ما تا 2023 از 2005 یعنی 8 سالم میگیم شطور دیدی ندیدی، باشه بذار این اعتماد سازی که آقایون میگفتن داریم میریم با غرب انجام بدیم انجام بشه.
یعنی لب گفتن ما به آمریکا ایجاد همگرایی میکنه داخل
نه
کشور.
نه متوجه
شما فرمودید انسجام
من بود میکنه. یک بخشی مگه نیومدن تو خیابون ساز و دهل زدن سر قضیه عقد برجام و گفتن کل تحریم ها بالمرئه از بین خواهد رفت، میوه و گلابی خواهیم داشت، دیگه سانتریفیوژ میچرخه، چرخ مردم هم میچرخه، خب آب
گفتن همچنان این چرخ ها داره میچرخه،
آره آب ارومیه میاد بالا، همه این اتفاقات میفته در سایه برجامه، کد خدا رو باید دید. خب گفتن خب الان برخی ها به این اعتقاد بودن دیگه،
الان
قطبی. خب بس میشه جامعه قطبی. در موضوعات امنیت ملی و منافع ملی نباید ایجاد قطب بشه، نباید یه عده بگن آره مثل پرسپولیس استقلال که نیست که بگیم آبیت قرمزته. امنیت ملی امنیت ملیست. وقتی موشک داره میاد میخوره تو سر مردم سوریه، نمیپرسه ایزدی هستی، شیعه یا سنی هستی، نمیگه تو راستی به طرف داره اسدی یا مخالفشی. دیدی 500 400 هزار نفر قتل عام شدن چون اینجا غفلت صورت گرفت از اون مسئله انسجام رویکرد ملی در قبال تهدیدات ملی. بنابراین اینجا ما برای که از این تله که غرب خیلی روش کار میکنه، من یه فرازم عرضم این بودی که غرب چرا دنبال چیه تو منطقه؟ تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه. یعنی اگر بتواند ایران رو تجزیه کنه، عراق الان بالفعل تجزیه است، سوریه بالفعل بالقوه تجزیه است، عراق بالقوه تجزیه است، پاکستان همینجور، افغانستان همینجور، ایرانه که اینجا سنگ ثبات و انسجام منطقه است که الان بحث میکنم میگن نفوذ منطقه ایران. حتی ببین یمن رو کاملا داشتن متلاشی میکردن دیگه، ببین یمن داره مغرب رو هم میگیره، اینا اصلا به هم ریختن. یعنی انسجام، هر نوع انسجام سبب خواهد شد که ظرفیت مقاومت و ایستادگی در مقابل هژمونی غرب، سلطه غرب افزایش پیدا بکنه، حوزه بازیگری رو ببنده، حوزه بازیگری خودمون تو منطقه افزایش بده. این وضعیت رو بر نمیتابن چون داره موقعیت بین‌المللیشون، رهبری جهانیشون، منافع فردیشون داره از بین میره. وقتی ما از این زاویه نگاه میکنیم، بعد بیایم جا هزینه فایده کنیم، حفظ انسجام داخلی در رویکرد نسبت و نگاه به مسئله منافع ملی، امنیت ملی، اگر اینجور میشد، خب این تجربه برجام الان داره نشون میده دیگه که غرب نیامده بود که سیب و گلابی رو درست کنه، غرب نیامده که به ما موقعیت بالاتری تو منطقه بده، غرب نیامده بود که مثلا چنین و چنان بشه. بنابراین برجام امروز این درس رو به همه داد. حالا من یه نکته تو پرانتزم بگم که از نظر من راهبردی این مطلب اینه. ببینید ایران موزلی که از نظر غرب براش تعریف میکنه دیگه، ایران وقتی میگیم که یک سیستم رقیب هست، یعنی از یک ظرفیت در واقع استقلال استراتژیکی برخورداره. وقتی کشوری دارای ظرفیت و استقلال استراتژیکی داره یعنی چی؟ یعنی این کشور میتواند مدیریت استراتژیک داشته باشه و اراده استراتژیک داشته باشه در نحوه بودن خودش، در تعریف تابع امنیت ملی خودش. تو غرب اینجور نیست. شما اگه نگاه کنید، یه آمریکاست که الان داره استقلال استراتژیکه، یه روسیه است، یه چینه که اینا با بمبای اتمی سعی کردن دامنه این حوزه نفوذ رو و موقعیت رو حفظ کنن. ولی ایران آمده اینجا معادلات رو با ظرفیت‌های دیگر خودش داره اینجا به منصه ظهور میرسونه. این یعنی الهام بخشی. این رو دیگران هم دارن اقتباس میکنن، این رو بر نمیتابن. ایالات متحده، آقای بایدن الان شعارش اینه دیگه، من بایستی رهبری جهانی رو به آمریکا برگردونم. و چالش‌های اصلیش هم صریحا داره میگه ایران، روسیه، چین. دیدی که مثلا توافق تغییرات اقلیمی و توافقنامه پاریس رو همون 48 ساعت اول امضا کرد. اون مسئله چالشی نبود، اتفاقی هم نمیفته. این سه چالش رو باید حل کنه. متأ کدوم حلقه رو روش داره تمرکز میکنه؟ به اعتقاد من اول الان ایرانه، چون همزمان نمیتونه روسیه، چین و ایران درگیر شه. و اینجا این موقعیت و مدیریت استراتژیکی است که تأسس و اساس گرفتاری غرب شده.
ولی من با تمام احترامی که به فرمایش شما دارم، به نظر من کفه ترازو به سمت روسیه سنگینی تر میکنه تا بخواد به سمت یعنی ایران چیه؟ یعنی آمریکا بیشتر سعی میکنه که اول جلوی روسیه رو بگیره تا ایران رو. روسیه خب به لحاظ واقعی، اگه رئال باشیم، واقعا واقع نگر باشیم، میدونیم که خطر جدی تری به آمریکا نسبت به ایران به آمریکا.
چه خطری داره؟
بله،
چه خطری داره روسیه برای
هم خطر استراتژیک مثلا داشته باشه، هم
میدانی
عرض میکنم
من بفهم.
شما میفرمایید که میخواد ایران رو
اول جلوی روسیه رو بفهم.
نه، میخوام روسیه رو مثال بزنم. شما میگی که ایران رو میخواد در واقع اول ایران رو جلوش رو بگیره. خب اولین صحبتاش در اولین روسای آقای بایدن، صحبتاشون کجا اصلا در مورد ایران صحبتی شد؟ اول صحبتاشون، اهم صحبتاشون در مورد چین و روسیه بود. یعنی میدونه اگر بخواد به ایران صدمه‌ای بزنه و ایران رو از این از دور بازی خارج بکنه، اول باید ایران رو از چین و روسیه جدا بکنه. در غیر این صورت به این هدفش نخواهد رسید. یعنی استراتژی آمریکا در منطقه این هست که اول ارتباط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هر آنچه که ما بهش اعتقاد داریم و این روس هم خیلی داریم میدونیم دنبالش، این ارتباط رو کات بکنه.
چجوری؟
بله؟
چجوری؟
با ارتباطاتی که داره میگیره، با تحریم هایی که داره انجام میده، در
مورد که هر چی بوده انجام داده. خب
برای من انجام نمیدم، در مورد اونها هم داره انجام میده آقای دکتر. فقط این نیست که در مورد فقط ایران انجام
خلاص هم تو موضوع ندیم. آره. چون مرتبط با برجام فکر میکنم نیست اون فاصله از اون شما از فرصت میتونید
استفاده کنید. در مورد برجام چرا ارتباط داره؟ چون پای ثابت این برجام یکی از در واقع مؤلفاش هم روسیه و چین هستن.
اگه حضور نداره که با ما همراه هستن.
همراهن، خب سعی میکنه
قطع بکنه که ما رو تحریم نکردن که نقل بکنه تحریم رو.
میتونه بیاره بیرون، مطمئن باشید خیلی راحت‌تر میتونه عربستان رو بیاره تو.
بله اگه بشه
که خب ایران که نپذیرفته.
نپذیرفته ولی داره این کارو انجام میده، داره هدفش فعلاش داره انجام میده.
ولی خب ایران نپذیر
نمیشه که
ایران نپذیرفته. آقای دکتر اشاره کردن که حتی نشستن یک مذاکره غیر رسمی هم جمهوری اسلامی نپذیرفته، چه برسه به اینکه روسیه و چین نباشن در عربستان اضافه بشه. برای
اون زمانی که آقای حسینی ما به اون همگرایی که آقای دکتر فرمودن به در داخل دست پیدا بکنیم، ما همه نگاهمون شده نگاه برجامی. نگاه به سیاست خارجی فقط نگاه برجامی نیست، ما همه نگاهمون برجامیه. ما غافل شدیم. ببینید شما فرض بکنید یه همسایه دارید که خیلی فقیره و هیچ امکاناتی نداره، یه همسایه هم دارید که خیلی غنیه و خیلی ثروتمنده و دارای امکاناته. مطمئن باشید آسیبی که اون ثروتمنده میتونه به شما بزنه خیلی عمیق‌تر و بیشتر از همسایه‌ای که فقیرتره و هیچ امکاناتی هم نداره. ما همه توجهاتمون رفته به سمت نمی‌گم توجه نکنیم ها، به لحاظ استراتژیک بایستی نگاه بکنیم، همه کشورها رو ببینیم. اما اینکه فقط عربستان رو چی عراق رو ببینیم، افغانستان رو ببینیم و از امارات و عربستان غافل بشیم که شدیم در سیاست خارجی در لااقل میشه گفت در 5 سال گذشته، چیز قابل اغمازی نیست و خیلی از سیاستمداران به این اذعان میکنن که بی توجهی کردن. من در جلسه گذشته عرض کردم دیگه، این بی توجهی سیاستمدارا در رأس کلام باعث شده که امثال عربستان و امارات بپیوندن به رژیم منحوس صهیونیستی که یک تهدید بسیار جدی در منطقه برای ما هست.
یعنی ما میتونیم بریم اینا رو جلوشون رو بگیریم، بعد مسئله
سیاست خارجی اگر درست کار میشد، اگر
مدیریت
این که سیاست خارجی فقط برجام نیست، بخشای دیگر هم دارد، درست. اما اینکه چقدر این نکاتی که اشاره کردید به برجام مرتبطه اون یه بحث دیگه است.
نه این مسئله آخری که گفتم به برجام ارتباطی نداشت، در مورد اینکه چرا
عرض من همین که تو موضوع برجام صحبت بکنیم.
خب چیز مهمی بود که حتما باید
بله نکته درست آقای زهروند همین دکتر اشاره کردن که ما همه چی رو در به برجام متصل کردیم، همه چی رو در برجام دیدیم، از به قولشون و دیگران دریاچه ارومیه گرفته تا سایر موضوعات روزمره که داشتیم و هیچکدوم اتفاق نیفتاد.
درست. خب
ما یک زمان حدوداً 2 دقیقه داریم تا اذان.
2 دقیقه. عرضم همین بود که حالا به هر حال الان ایالات متحده، ما صرفاً نباید شرایط خودمون رو اینجا نگاه کنیم، او هم گرفتاری زیادی رو داره که این داره تشدید میشه که بخش عمدهش برمیگرده به مقاومت ما. ببینیم به هر حال ما هزینه آورده، تحمیل کرده، فشار رو وارد میکنه، ولی متقابلاً او هم مواجه با فشارهایی میشه و آمده است که در واقع معادلات رو تغییر بده. فراموش هم نکنیم موازی با این اتفاق روسیه و چین هم دارن کار خودشونو میکنن. یعنی الان چین با استراتژی یک جاده یک کمربندی که آقای شی جین پینگ داره کارشو انجام میده و من آخرین آمارام که دیدم رشد اقتصادی چین امروز خیلی خوبه. یعنی اعلامی که کردن موقعیت خیلی بالاست. حالا طرف مقابل وقتی نگاه میکنیم به طور متوسط بالای 9 تا 18 درصد جی دی پی کشورها در غرب اروپا و آمریکا کاهش پیدا کرده. مثلا یه آمار به شما بگم، بریتانیا آخرین تازه تری مال 2 روز قبل، در تاریخ این چند دهه گذشته هیچ وقت تجارت خارجی بریتانیا اینقدر نزول نکرده بوده. 41 درصد صادراتش به اتحادیه اروپا، 29 درصد وارداتش از اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرده. این اصلا مهلکه. اونم تو شرایطی که داره برگزیت رو اجرای عملیاتی میکنه و داره خودشو آماده میکنه که کاملا دیگه از اتحادیه اروپا خارج بشه و بعد داره مقدمات رو فراهم میکنه. این یعنی پیامدهایی که ما در شرایط ماهای آینده اگه تازه تا 6 ماه آینده مسئله کرونا رو بتونن مدیریت کنن، که بعید بازم خانم مرکل هم اینو گفت، اینا با دشواری‌های بسیار بسیار سنگینی مواجهن. این تأثیر میذاره روی نوع رفتارشون در سیاست خارجی، چون سیاست خارجی اونها اقتصاد محوره در مجموع، یعنی برای خدا که تلاش نمی‌کنن که برای در واقع افزایش موقعیت جهانی خودشون و اقتصاد و درآمد بیشتر و رفاه بیشتر دارن تلاش میکنن. این موقعیت امروز به غایت دشوار شده براشون و در گذشته قبل از کرونا ظهور قدرت‌های جدید براشون مشکل بود، الان هم مسئله قرنطینه و توقف فعالیت‌ها و مشکلات دیگر هم اضافه شده و بیکاری‌ها و رکود، شما ببینید با چه موزلی مواجه هستن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو افتو قرار میدیم و انشالله بعد از اذان مغرب به وقت تهران و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
خب يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا
همراهان گرامی، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة